اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نسفعین انه خیر ناصر و معین. تسلیت عرض میکنم شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، بنیانگذار مکتب جعفری رو به شما پیروان صدیق این حضرت در ادامه سلسله مباحث تبیین خمیرمایه‌های سیاست دینی در سطح استراتژیک، امروز بخش موجز و مختصری از دکترین کاظمیت رو بهش اشاره می‌کنیم. در ادامه سلسله مباحث ما با یک سیر تاریخی در سیاست گذاری و سیاست سازی مواجه هستیم که این سیر تاریخی رو آرام آرام بهتر متوجه میشیم که نوع رفتاری که این بزرگواران داشتند به چه شکل در ساخت سیاست مؤثر بوده. مهمترین مقطع رو، یعنی فراز و نشیبی که در این مدت دیدیم، از پیامبر جلیل القدر اسلام تا امام سوم یعنی امام حسین علیه السلام، این یک مقطع محسوب میشه در ساخت سیاست در از نظر سیاست استراتژیک در حرکت نهضت شیعه. از پیامبر تا امام حسین علیه السلام مقطع اوله. در این مقطع اسلام آورده شد، این در واقع معرفی شد، مردم جذب شدن، فراز و فرود خودش رو طی کرد و خب طبیعتاً همونطوری که ملاحظه فرمودید متاسفانه مسیر نهضت به انحراف کشیده شد تا جایی که حفظ دین اسلام محدود و منوط شد به اینکه امام حسین علیه السلام شهید بشوند، یعنی تنها با شهادت ایشون بود که این مسئله منتفی می شد و اسلام حفظ می شد. همون جمله معروف که بارها تأکید کردیم که اگر دین جد من، یعنی این یک فرازه، خود همین بخش اول این جمله که اگر دین جد من، یعنی از زمان جدم تا به امروز، اگر دین جد من حالا دیگه جز با کشته شدن من برپای نمی ماند، ای شمشیرها مرا دریابید. فرازی که از پیامبر جلیل القدر اسلام، حضرت امیر علیه السلام، امام حسن علیه السلام و سپس امام حسین در این عرصه عمل این چهار معصوم بزرگوار، این مقطع اول ساخت سیاست استراتژیک نه در مورد هر کدامشان فردن فرد، بلکه از نظر سیر حرکت نهضت تعریف میشه. جایی که بقای اسلام در این بود که امام حسین شهید بشن و عصر عاشورا بعد از این که امام حسین شهید شدن، امام چهارم امام سجاد علیه السلام وارث و میراثدار یک حرکت جدیدی شدن که این دوران یک دوران جدید. همونطوری که اشاره کردیم امام چهارم، پنجم، ششم سه نفری بنیانی رو گذاشتن که این بنیان در زمان امام هفتم امام موسی کاظم علیه السلام به اوج خودش میرسه. در واقع ما با چهار نفر معصوم اول مقطع سیاست استراتژیک اول رو داریم و با چهار نفر معصوم دوم مقطع سیاست استراتژیک دوم رو. یک تحول استراتژیک در مسیر نهضت شیعه اینجا مشاهده میشه، به این معنا که برای چهار معصوم اول حفظ دین بنا به مصلحت دین موضوعیت داشت، نفر در واقع امام چهارم، پنجم و ششم بنیانی رو میگذارن با سجادیت، باقریت در علم و جعفریت در حوزه فرهنگ. این سه بزرگوار بنیانی رو میذارن که امام هفتم دیگه براشون مسئله صرفاً حفظ دین موضوعیت نداره، جنس نهضت ایشون حفظ دیندارانه، چون امام چهارم، پنجم و ششم موفق شدن دین رو در درون بخشی از افراد نهادینه کنند. حالا این افرادی که حامل دین بودند اینها باید حفظ می شدن. پروسه متفاوت می شه. یک جایی امام حسین می فرماد که اگر دین جد من جز با کشته شدن من برپای نمی ماند شمشیرها مرا دریابید، یعنی اون ماهیت مطلق یعنی دین باید با رفتن امام حسین برپای بماند. ائمه بعدی موفق شدن دین رو در تعداد بسیار زیادی از افراد نهادینه کنن، یعنی امام چهارم که ایمان رو مجددن رقم زدن با فرایند عملی که داشتن، امام پنجم موفق شدن علم رو بشکافن و امام ششم با اون علم شکافته شده تربیت صحیحی رو صورت بدن از نظر علمی در رشته های مختلف، که حالا فرایندی که اینجا محقق شده بود تعداد زیادی عالم دانشمند و تعداد زیادی مؤمن عاقل، یعنی کسایی که ایمان داشتن و ایمانشون با عقل و زینت عقل مزین بود. حفظ این افراد دیگه، یعنی این افراد به این معنا که اسلام به عنوان یک محتوای کلان در درون این افراد نهادینه شده بود، امروز با نهادینه شدن این اسلام در درون این افراد حالا اسلام تکثیر شده بود، حفظ این مسلمین در واقع واجب بود. شناخت این مقطع بسیار مهمه. ما سه فراز رو امروز باید بهش اشاره کنیم. اون مقطع اول، چهار نفری که چهار معصوم اول که برای حفظ اسلام تلاش کردند، چهار نفر دوم معصومی که تلاش کردند حفظ اسلام رو در درون افراد نهادینه کنن، اسلام رو تکثیر کنن و سپس مسلمین رو حفظ کنن، و آنچه که مقطع بعدی نامیده میشه. این سه مقطع رو طبیعی است که در سیر حرکت نهضت شیعه تا جامعه مهدوی و تا دکترین مهدویت باید بهش ما توجه ویژه داشته باشیم. اما مهم برای ما در این مقطع و جلسه مسئله فرایند عمل کاظمیت، کاظم به ما هو و کاظم، کاظم یعنی کسی که غیظ و خشم و غضب خودش رو فرو میخوره و بردبار تحمل میکنه، صبر داره. این فضا و این فرایند طبیعتاً شناختش برای ما بسیار مهمه. لذا در مقطع امام کاظم حفظ مسلمین مساوی با حفظ اسلام بود، حفظ دین، حفظ در واقع دینداران مساوی با حفظ خود دین بود. امروز این برای ما مهمه که این رو بشناسیم که در ساخت سیاست ما در چه برهه‌ای قرار داریم. آیا باید خودمون فدای دین بشیم؟ آیا باید دیندارانی که حامل دین هستن اونها رو در واقع حفظ کنیم؟ خب خانمی رو در نظر بگیرید که حامله هست، این دیگه دو نفره، یعنی ارزش انسانی خودش به عنوان یک مادر و ارزش این فرد به عنوان اینکه حامل یک انسان دیگه است، این ارزش در واقع مکرر و ارزش تکرار شده و ارزش در واقع تصاعدی، دو نوع نگهبانی و پاسداشت رو برمیتابه. یک بار ما اسلام رو به ماه و اسلام به عنوان یک متعلق در نظر میگیریم، یک بار به عنوان یک متعلق که مسلمین حامل اون هستن. چون انسانهای عصر امام حسین توهی بودن از اسلام، همونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان از اسلام پوسته و پوستینی وارونه مانده بود، این اسلامی که پوستین وارونه ای ازش بیشتر باقی نمانده بود، زمان امام حسین تنها راه این بود که برای احیای خودمون اسلام که مسلمی وجود نداشت، یه تعداد محدود 72 نفری جمع شد در کربلا، لازم بود که ایشون شهید بشه تا اسلام بماند. امام چهارم با تعداد معدودی در حد انگشتان دو دست مسلمان روبرو بود و شیعه واقعی، و موفق شد دین رو در درون افراد نهادینه کنه در یک پروسه، یعنی ایمان رو ایشون محقق کرد، امام باقر علم رو شکافت، امام صادق با یک حرکت فرهنگی اون علم شکافته شده رو نهادینه کرد در درون تعداد زیادی انسان. لذا امام صادق موفق شدن که اسلام رو در درون افراد تکثیر کنن. حالا دیگه یک اسلام نبود، اون یک اسلام در افراد متعدد تکثیر شده بود. برای نابودی اسلام باید همه کسانی که امام صادق تربیت کرده بودن رو نابود می کردن. دیگه پروسه شرایط زمانی امام حسین نبود که برای حفظ خود ماهیت دین امام حسین شهید بشن و لازم باشه که امام حسین شهید بشن که اگر دین جد من جز با کشته شدن من بر پای نمیماند شمشیرها مرا دریابید، بلکه دیگه حالا اسلام به تعداد تک تک افرادی که وجود داشتن و حضور داشتن و تأثیر گرفته بودن از اون شرایط، اسلام در درون این افراد تکثیر شده بود. از اینجا مکتب به وجود آمده بود. این مکتبی که پدیدار شد مکتب جعفری بود. حالا دیگه ما وارد پروسه یک مذهب می شویم، یعنی مکتب امام ششم علیه السلام شرایط رو به وجود آورد که دیگه حالا اون دین امروز در اون افراد واجد اون مکتب تکثیر شده بود. امروز حفظ اون دینداران مهم بود، یعنی زمان امام هفتم ما مسئله رو، یعنی صورت مسئله و مسئله اصلی و استراتژیک رو، نه حفظ دین، که حفظ دین به تبع حفظ دینداران، حفظ اسلام به تبع حفظ مسلمین، این تفکیکیه که باید صورت داد. لذا کاظم از حیث اینکه خشم و غضب خودش رو فرو میخوره، خیشتنداری میکنه، بردباری و سکوت و تحمل میکنه، از این جهته، به این معناست که اسلام دیگه تکثیر شده، حالا باید یک فرایند تکوینی رو صورت بدن تا این اسلامی که در افراد تکثیر شده دیگه دشمن نتواند حالا این افراد رو گیر بیاره از بین ببره، چون از بین رفتن این افراد به معنی برگشتن به عصر عاشوراست که چیزی از اسلام نمانده بود، امام حسین مجبور برای حفظ اسلام شهید بشه. ما مقطع اول، یعنی حفظ اسلام با پیامبر، ایجاد و حفظ اسلام، چون ما در فرایند عمل استراتژیک سه گام رو طی می‌کنیم در هر مسئله، ایجاد، حفظ و بست. همواره در زندگی شخصی خودتونم اگر بخواد استراتژی طراحی کنید ملزمید که این سه گام رو طی کنید، یعنی چیزی رو برای خودتون ایجاد کنید، حفظش کنید، بستش بدید، گسترشش بدید. در یک حکومت هم همینه، در یک جامعه هم همینه. یک مسئله رو باید ایجاد کرد، آنچه که ایجاد شده رو باید حفظ کرد و سپس بستش داد. خب پیامبر جلیل القدر اسلام، اسلام رو ایجاد کردن، آوردند. این اسلام آورده شده زمان امام حسین گام دوم آغاز شد، یعنی حفظ. باید حفظ میشد، راه حفظش این بود که ایشون ایثار کنه و شهید بشه. با این چهار امام معصوم، چهار معصوم یعنی پیامبر و سه امام اول، موفق شدن ایجاد و حفظ رو رقم بزنن. امام چهارم، پنجم، ششم فرایند حفظ رو تکمیل کردن، امام ششم و هفتم مرحله بست رو رقم زدن. یعنی دیگه دین حالا ایجاد شده بود، حفظ شده بود، حالا باید بست و گسترش پیدا می‌کرد، تبدیل شد به مکتب، مکتب جعفری. حالا امام هفتم وظیفه دارن دیگه دینداران رو حفظ کنن، دیندارانی که حامل اون دین ناب هستن. ما مسئلمون اینه. البته ما یک گام بالاتر از، یعنی گام اولمون که دین بود، گام دومون دینداران، یک گام سومی داریم که اون رو انتهای بحث انشاءالله بهش اشاره میکنم. مسئلمون مسئله خود امام کاظم علیه السلام هست که نوع عملشون و شیوه عملشون و روانشناسی و جامعه شناسی استراتژیک حوزه حفظ دیندارانشون مبتنی بر چه مسئله بود. دیندار زمان امام کاظم و امام صادق نسبت به دیندار زمان امام چهارم و امام سوم و امام دوم و امام اول چه تفاوتی داره؟ شناخت این تفاوت چه بس اون موزل استراتژیک امروز جامعه ما هم محسوب میشه. این خمیرمایه سیاست استراتژیک میشه. این عمده ترین مسئله، مسئله خودشناسیه، یعنی اون انسانی که گفتیم حالا حامل دینه، یعنی مادری است که دین در درونش بست پیدا کرده، حامل دینه و حفظ این فرد، این انسان حامل دین، این انسان آبستن دین، این مادری که واجد اون دین هست و در متن خودش این رو پرورونده و در بطن خودش این رو حفظ کرده، این چه انسانیست؟ ویژگی های این فرد چیست؟ اولین مفهومش اگولوژی یا خودشناسیه، آنچه که در پارادایم خدامهوری تحت عنوان خودشناسی ملاحظه فرمودید. خودشناسی و شناخت خود. آنچه که پیامبر جلیل القدر اسلام می‌فرمایند من عرف نفسه فقد عرف ربه، از شناخت خود به شناخت خدا میتوان رسید. این شناخت خود چیست؟ مشخصه شناخت خود و خودشناسی که منشأ حاملیت دین هست، تبیین دو مفهوم عمده معرفت شناسی و هستی شناسیه. ابتدا به ساکن مسئله انسان و شناخت انسان تبیین منشور اسلامه، منشوری که بارها اشاره کردیم. انسان وجوهی داره به نام اماره، مزینه، مسوله، لوامه، ناطقه، ملهمه، مطمئنه. این منشور، این لیوان رو ببینید، این فرم این لیوان منشور داره، یعنی هر پهنه لیوان، هر بدنه لیوان یک سطح مشخص داره از نظر هندسی. اگر سطح مقطع این لیوان رو شما ملاحظه بفرمایید، چند وجهی است، چند ضلعی است. ما ماهیتی که در درون خودمون داریم اینه. کلیدهای چند وضعیتی که در وجود ما هست اینه. یک بار این سطح در من برجسته است، این سطح توسط شما که بیرون از من هستید دیده میشه، این نفس اماره است، آنچه که منشور درونی من. این منشور به هر سمتی گردانده بشه، نوری که بهش تابیده میشه اون رو رفلکس میکنه و بازتاب اون رو ارائه میکنه. در این منشور درون ما اگر یک مورد و یک مشخصه، یعنی نفس اماره شفاف و تبیین شد، فقط اون وجه من برجسته است. این من به ما هو و من حاصل اون در واقع جمع درونی. از این جمع درونی بقیه تعطیلن، فقط اماره شناخته میشه. اگر اماره در تضارب با لوامه بود، ما یک کشمکش با وجدانیاتمون داریم. اگر ناطقه برتافته شده بود، این ناطقه سعی میکنه اماره رو کنترل کنه به کمک لوامه. اما اگر ملهمه برجسته شد و انسان از ملهمه در واقع شناخته شد، این اوج میگیره این مسئله. و اگر به مطمئنه رسید، اون مرحله نجات انسانه. مرحله است که خدا برای انسان در واقع اون مسئله راضیتن مرضیه رو همونطوری که در قرآن میبینیم در سوره فجر تاکید میکنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا به سمت پروردگار خودت، راضیتا مرضیه، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پس ما ابتدا به ساکن تنظیم منشور خودمون، منشور درونی خودمون رو باید در نظر بگیریم. انسان به ما هو انسان واجد این 5-6 نفره، اما کدوم یکی از اینا رو برجسته میکنه و برمیتابه، این اهمیت داره. آنچه که از بیرون به فردی نگاه میکنیم و از رفتارش و از گفتارش و از کردارش برداشت میکنیم، یکی از این ابعاد منشور تنشه، منشور روحشه، منشور جسمشه، و در واقع بقیه رو تعطیل کرده. اولی که دستور میده به بدی باید مهارش کرد، سومی که تفکر، چهارمی که تعقل و الهام، یعنی ناطقه، تفکر و ملهمه، تعقل و اطمینان رو برمیتابه. تعطیل اینها در اکثریت انسانها تعطیله. در انسانهای زمان حضرت امیر امام حسن و امام حسین این وجوه تعطیل بود. ایمانی هم اگر بود مزین به علم، مزین به عقل نبود. ایمان ابتدا به ساکن، عقل در تعامل با ایمان و زینت دهنده اون ایمانی که داریم، باوری که داریم. طبیعی است که برای برتافتن این وجوه منشور چند وجهی انسان نیاز داره علم پیدا کنه، اون علمی که مد نظر قرآنه، که طبیعتاً با آنچه که ما دانش در فارسی اطلاق میکنیم خیلی متفاوته. همونطوری که در مسئله باقریت و صادقیت به این مسئله اشاره کردم، حالا این رو در حوزه اکولوژی تکمیل میکنیم. علم به ما هو علم یک نقطه صده، یک درجه صده که در درون ما هست، در ابعاد مختلف این منشور هست. این منشور وقتی همش رو با هم در نظر بگیریم، صد علم در ما هست. منتهای مراتب چرا ما از اون صد علم خدا فاصله داریم که خدا برای ما گذاشته؟ اون قادر متعاله، عالم متعاله، حکیم متعاله، در واقع همه گزاره ها رو به عنوان یک حوزه تعالیش مطلق داره، قادر مطلقه، عالم مطلقه. اما ما چرا عالم مطلق نیستیم؟ هرچند خودش از در روح ما دمیده از نفس خودش، فقط یک مشکل اساسی داریم. مشکل اساسیمون اینه که ما یکی از این منشورها رو برجسته میکنیم و متوجه این هم نیستیم به صورت ریاضی که خودمون رو شیفت کنیم، هولد کنیم و به سمت منشور در واقع اصلیمون، به سمت منشور مطمئنه، ملهمه نیل کنیم. نهایتاً در حوزه عمل دانشگاهی به نفس ناطقمون میرسیم. نفس ناطقه‌ای که متاسفانه قدرت نداره، نفس ناطقه‌ای که ما برمیتابیم که نفس اماره رو مهار کنه. هر قد نفس ناطقمون هم پیش میره، نفس امارمون اون رو به دنبال خودش میکشه و دانش ما که زیاد میشه در راه نفسانیاتمون استفادهش میکنیم. بحث بر سر اینه که ما اون صد دانش رو، صد علم رو در درون خودمون داریم. مهم اینه که این رو شکوفا کنیم. معدنیست و معادنیست به تعداد این منشورها که اون معادن رو باید استخراج کرد. از روی زمینی که در صحرا و بیابان و کوه عبور میکنیم، آیا معدن طلا، معدن در واقع مس، معدن نیکل، معدن کروم، معدن روی، چاه نفت، همین فی نفس خودش اومده خودش رو عیان کرده؟ کاوش برای این مسئله زحمت داره. یک رشته تخصصی است دیگه مسئله معدن امروز. دانش معدن رو باید بیاموزیم. ما وقتی به دانش معدن مسلط شدیم، احاطه پیدا کردیم، قادریم که درون خودمون رو با فرمول‌های معدن و در واقع حفاری و استخراج و استحصال بکاویم و اون توانمندی‌ها و توانایی‌های درونمون رو شفاف کنیم. ابعاد وجودی خودمون در حیث از حیث این منشورها رو بر بتابیم. این نکته ایست که با کمال تأسف ازش غفلت جدی شده. پس صد علم در درون ماست، چیزی به ما از بیرون داده نمیشه. نکته اصلی علمی ما اون چیزیست که به ما الهام میشه و اون چیزی که الهام میشه از قبل میدونستیم، میدانستیم، فقط به یاد نمی آوردیم. منظور ذکر، تذکر. مرتبه اول، از اینجا وارد مسئله هستی شناسی میشیم. هستی شناسی یا وجود شناسی یا در واقع اونتولوژی. این وجود اون فرد، اون مسلمانی که حامل اسلام نابه، هستی اون انسان نابی که مسلمه و حامل اسلام نابه، اون بعد اونتولوژیک و هستی شناختی اینجا به سه دسته تفکیک میشه. وجود غریزی، هستی غریزی. ما هستیم اما به صورت غریزی و در واقع اون وجودی که عین وجود حیواناته. دانش ما به این که گرسنمون میشه باید غذا پیدا کنیم بخوریم، دانش ما به کشش جنسی، تمام این خشم و غضبی که در حیوانات میبینید، شهوت و گرسنگی و سیری و خواب و خوری که میبینید، تمام اینها وجود اون رو میرسونه، موجودیت اون رو از حیث حیوانیت. این موجودیت، این هستی، این در واقع بعد اونتولوژیک حیوانی غریزی است. اگر دانشی به اون گزاره ها داره، این دانش غریزی است. غریزی است. این که کی گرسنش میشه، کی باید بخوابه، اینها همه یک سیکل بیولوژیک داره. اما وجود دوم که اینجا دیگه انسان رو از حیوان متمایز میکنه، وجود ذهنیه. وجود ذهنی در فلسفه، به خصوص در فلسفه اسلامی، بارها بحث شده و رد شده، تایید شده. بعضیا نظرشون به تایید وجود ذهنی است، بعضیا رد کردن این رو. اما نکته بسیار مهم اینه که وجود ذهنی وجود غریزی، وجود شکم و دستگاه تناسلی است. وجود غریزی وجود سر انسانه. وجود ذهنی با حواس انسان سر و کار داره. مغز انسان محل تعامل عمل ذهنی انسانه و حواس انسان داده ها رو میگیرن، در ذهن انسان پردازش میکنن،
پس میدن. وجود ذهنیه، علم اینجا حصولیه، از بیرون میاد. یعنی من وقتی به این لیوان نگاه میکنم، این لیوان یک وجود عینی و خارجی داره، بعد عنوانی که ما همه به عنوان یک کلمه، کانسپت، مفهوم بر این وجود اطلاق کردیم، بر این وجود این لیوان، وقتی که گفته میشه لیوان، ما وقتی به این لیوان هم نگاه نکنیم، در ذهنمون تصویری از یک لیوان داریم. حالا یا یک لیوان مثلا بلور کریستال، یک لیوان مثلا گلی، یک لیوان دستدار، هر چیز، یک لیوان پلاستیکیه. سرمون رو که برگردونیم، این یک وجودی در واقع در ذهن ما داره، وجود عینی و یک وجود ذهنی. مشکلاتی داره این بحث که حالا تطابق داره یا ندارد، اینهاش بماند. اما یک وجود سومی هست. پس یک وجود غریزی بود که وجود حیوانی بود، کشش ها و کنش هایی که در درون انسان هست نیاز به آگاهی نداره، یک آگاهی از قبل و سیستماتیک. یک وجود ذهنی است که در سر انسان پردازش میشه با حواس پنجگانه، وجودی است که علم حصولی، علم بیرونتاب به ما میده. و یک وجود قلبی، وجود که در دل انسان رقم میخوره. این وجود قلبی که منظورمون اون قلب، در واقع قطع گوشتی که عمل پمپ خون رو انجام میده، منظور اون نیست. قلبی که قرآن مد نظر داره در عربی، لفظ عربی قرآن به معنی دل انسان. اینجا کانون علم حضوریه و وجود دل و وجود قلبی وجودی است که علم حضوری رو برمیتابه، ریشه در عمل کرده صرف حواس نداره. هستی انسان در این مسئله، اصل هستی انسان اینه. بارها تأکید کردم انسان دو مانع عمده و دو لبه گیره برای این که آزمون سخت بشه، زندگی دنیایی توأم با آزمون و امتحانه. میگه فکر کردید همین که ایمان آوردید، قرآن تأکید میکنه، همین که بگویید ایمان آوردیم، خدا دیگه شما رو رها میکنه، شما رو آزمایش میکنه. زمینه آزمایش انسان با دو لبه گیر است. این سینه انسان که حد وسط هست، از بالا با فرایند عمل ذهن و فکر و حواس که میتونن گمراه کننده باشن چون خطای حواس بالاست، و از پایین با شکم و آلات تناسلی، یعنی کششی که انسان به شکمش و خواسته های شکم و خواسته های جنسی خودش داره، شهوات و خورخواب و شهوت از یک سو، و فکری که به انحراف کشیده میشه با حواس از سوی دیگه، کانون وسط یعنی حوزه دریافت قلبی رو تحت فشار قرار میدن و این رو محدود میکنن. ایمان گفتیم در ذهن انسان نیست، ایمان در قلب انسانه. ایمان مقوله قلبی است. نکته، اگر ایمان مقوله قلبی است، ایمان از دو سو تحت فشاره. انسان هایی که ایمان دارن اگر مزینش کنن به علم و معرفت، هم در حوزه ذهن هم در حوزه دل، اینجا این انسان ها حامل دینند، موفق شدن. عدالتی که امام صادق تاکید کرده بودن اشاره کردم جلسه گذشته، این که سلطان تن یعنی عقل انسان بر غرایز و خواسته ها و شهوات و خشم و سایر گزاره ها تسلط و سیطره داشته باشه. در این صورت انسان بر تن خودش مالکه. چنین انسانی در حیطه عمل اجتماعیش هم مسلط جامعه ای که عقلانیت و دل و بعد قلبی و معنویش بر نفسانیتش حاکم باشه، اون جامعه جامعه مهدوی است، جامعه صادقی است. جامعه کاظمی چنین جامعه است که تک تک آحاد جامعهش افرادی هستند که وجود غریزی، وجود ذهنی، هر دو رو تابعی از وجود دل میگیرن، وجود قلبی. تکرار میکنم، این انسانی که شما میبینید یک وجود غریزی داره، یک وجود ذهنی داره در دریافت. بحثمون بحث علم و معرفت شناسی، گفتیم 100% علم در درون ماست، همه علم رو ما داریم، فقط چرا نمیتونیم تبیینش کنیم و شفافش کنیم و کشفش کنیم؟ اشکال اساسی اینجاست که بخشیش معلول اون منشور اول ماست. بعد اول منشور ما نفس اماره است. نفس اماره متمایل به همون غریزه است، بعد حیوانی. به شهوت انسان، به شکم انسان، به خور و خواب انسان، به بُعد بیولوژیک انسان. منشور اول. خب اگر معطوفش کردیم به منشور دوم، یعنی بردیمش در حوزه سر، عمل ذهن و فکر رو درش تأمل دادیم، همون رشد علمی امروز جهان مدرن نصیب ما میشه. ایمان پشتش نخواهد بود، فقط انسان دانشمندتر میشود، مملو و از دانش. قرآن هم تاکیدش اینجا اینه که کمثل الحمار یحمل اسفارا، انسان نهایتا عین چهار دست و پای درازگوشی میشه که یحمل اسفارا، ولی رشدی برای انسان برتافته نیست. اما بعد در واقع چهارم و پنجم که بعد لوام در واقع ملهمه، نفس ملهمه، نفس عاقله و بعد مطمئنه انسان هست، این حوزه عملش سینه انسانه. اونجایی که حضرت موسی میفرماد رب اشرح لی صدری، صدر و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، که خدایا به من شرح صدر بده، سینه منو فراخ کن از نظر حکمت و دانش، و اون عقده رو از زبان من، از گلوی من بکشه تا من بتونم اون نکات اصلی حکمت رو به خصوص حالا در دربار فرعون و در جای دیگه به زبان بیارم. پس تک تک ما اگر در خودشناسی توجه به خودمون بدیم، به چند نکته باید توجه کنیم. اولا حوزه وجودی و درونی ما منشور چند وجهی است. در مواجهه با هر انسانی آنچه که از اون ساطع میشه یکی از این هاست، هیچگاه دو تا سه تا چهار تا اینها ساطع نمیشه، یکی از اینها، همواره یکی از اینها موضوعیت داره. هر کدام از اینها موضوعیت داشته باشه، اماره، لوامه، ناطقه، ملهمه، مطمئنه، ما به اون شناخته میشیم. این نکته اول. پس بدانیم که چرخش این منشور درونمون و این در واقع وضعیت وجوه ما دست خودمونه، باید از خدا کمک بگیریم و این رو فعال کنیم. دومین نکته اینه که وجود ما، وقتی از اون من صحبت میکنیم، این من وجود داره، میخوام بگیم من هستم دیگه، این هستی من در چی تعریف میشه؟ این بعد اونتولوژیک، بعد هستی شناسی، بعد بودن من، بودن یا نبودن، به قول شکسپیر مسئله این است، بودن یا نبودن. امروز برای انسان مدرن شده نمود داشتن، اصلا بودن یا نبودن مسئله این نیست. در واقع نمود جای بود و نبود رو گرفته. نمود میشه پدیده، صورت ظاهر. خب از کانت به بعد که فضا شده فضای نمود، فضای فنومن به جای بودن یا نبودن، وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما اینه که بودن خودمون رو، وجود خودمون رو و هستی خودمون رو از سه زاویه برای خودمون کاتالیزور کنیم، تفکیک کنیم. وجود غریزی از محور ناف به پایین، وجود ذهنی از گردن به بالا و وجود قلبی حوزه سینه، حوزه دل، حوزه قلب. و همواره سعی کنیم که سر و شکم و فروج رو تابعی از گزاره های در واقع دل و قلبمون بگیریم. ای یک دله صد دله، دل یک دله کن. حالا دیگه اگر کام نیافتی آنگه گله کن. انسان زمان امام ششم و امام هفتم انسانی بود که به اینجا رسیده بود. کدام انسان؟ انسان شیعه امام زمان امام هفتم. اولا وجود خودش رو در سه حوزه تفکیک کرده بود، ثانیا از درجه شناخت به نفس ملهمه رسیده بود، حالا به عنوان این که نفس ملهمه رو تونسته بود تبیین کنه، انسان‌هایی بودن که حامل دین بودن، خودشون رو به عنوان یک ظرف لایق دین کرده بودن، دین در درون اینها مملوف شده بود. حالا دیگه برای امام کاظم علیه السلام رسالت حفظ این افراد بود، لذا مسئله تقیه موضوعیت پیدا کرد. در تقیه اینجا دیگه بروز نداشت، مخالفت با جانور خبیثی مثل منصور دوانیقی که دوران طولانی حکومت منصور دوانیقی. در واقع در حوزه عباسیان منصور دوانیقی یکی از پلیدترین چهره هاست. فضای خفقان آوری به وجود آورده بود که اصلا امکان ظهور و بروز هیچ اندیشه و رفتاری نبود. اما افرادی که امام صادق علیه السلام تربیت کرده بودند زمان منصور دوانیقی، امام کاظم علیه السلام موفق شدن اینها رو حفظ کنن و بسط بدن. شیوه بستشون چطور بود؟ شیوه بستشون جنبش خانواده رو برتافت. امروز ما مسئله جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و گزاره‌های از این دست رو داریم. نکته فراموش شده جامعه امروز ما که غفلت ازش کردیم که رسالت دانشجو و طلبه است به این توجه کنه، جنبش دانش آموزیه. یک گام بازگشت به عقب. اگر استاد دانشگاهی کاریزما داره و بعد فرهمندی داره، شما حولش جمع میشید، همین نسبت رو شما به عنوان دانشجو و طلبه باید برای دانش آموزا داشته باشید. حرف باید برای دانش آموز برای گفتن داشته باشید. انقلاب اسلامی یک انقلاب دانش آموزی بود. دفاع مقدس یک دفاع دانش آموزی بود. امروز عمده ترین کارکرد و رسالت و مسئولیت دانشجو و طلبه اینه که نقش رهبری، نقش کاریزما، نقش فرهمند، نقش گروه مرجع رو باید برای دانش آموز ایفا کنه. یعنی در واقع جنبش دانش آموزی زمانی ارتقا پیدا خواهد کرد، زمان موضوعیت خواهد یافت که دانشجو مطالب خودش رو منتقل کنه اونجا و اونها رو بر بتابه. اما یک گام ما قبل جنبش دانش آموزی مسئله جنبش خانواده است. آنچه که ازش غفلت شده، آنچه که امروز درد جامعه بشری است. جامعه بشری امروز از مسئله سرمایه اجتماعی و فقر سرمایه اجتماعی و فروپاشی خانواده که کارخونه تولید سرمایه اجتماعی است نام در واقع رنج میبره. حساسیت جنبش خانواده که چند ویژگی داره: خانواده باید ایجاد بشه، خانواده باید حفظ بشه، فروپاشی صورت نگیره، طلاق صورت نگیره و خانواده باید بسط پیدا کنه با زاد و ولد و غیر و ذالک. پس همون فرمول رو در فرایند عمل استراتژیک، یعنی ایجاد، حفظ، بسط رو در مورد خانواده، به خصوص دوستان جوان، بر ازدواج ساده و زود تشکیل خانواده مأمورند. این مسئله رو در چون ازدواج شخصیت انسان رو تکمیل میکنه و تشکیل خانواده اولین مرحله مسئولیت پذیری است، این باید رقم بخوره. لذا ایجاد خانواده، حفظ خانواده و بسط خانواده امروز یک رسالت. درست زمانی که جهان دیگه این منبع رو نداره، این سرمایه رو نداره، خانواده همه جا پاشیده و نگرانی استراتژیست‌های ارشد کشورها در تمام ممالک به خصوص ممالک مدرن از فروپاشی خانواده است. این که چه کنیم که به کمک اسلام بیایم و اسلام به ما کمک کنه نجات پیدا کنیم، یک بعدش برتافتن و تحقق سرمایه اجتماعی از حیث تحقق جنبش خانواده است. جنبش خانه، سپس جنبش دانش آموزی، آنگاه جنبش دانشجویی و طلاب، جنبش کارگری، جنبش زنان و غیره. لذا این نکته مهمی است که امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام عمل استراتژیکی که انجام میدن، کاری که پدر بزرگوارشون انجام دادن، علمای تربیت کردن، دین رو در اون علما نهادینه کردن، این 4000 نفر عالم تکثیر شدن، تکثیر این افراد از طریق خانواده بود. یعنی جنبشی که نهضت امام کاظم علیه السلام و سپس امام رضا علیه السلام، نهضت تحقق خانواده در بعد علمی و سیاسیش بود، اهمیت داره خیلی زیاد. من دانشجویان و یا اساتیدی رو میشناسم که اینها از نظر نبوغ سرآمد بودن و هر نفرشون یک ابن سینا، یک اینشتین، یک علامه طباطبایی، اما به دلیل ازدواج بدشون اسیر مثلا خانم هایی شدن که زمینگیر شدن و تمام اون نبوغ سوخت و از دست رفت. و برعکس، خانم هایی رو میشناسم که هر کدامشون یک زینب بودن، یک شخصیت علمی عظیم، شخصیت اخلاقی عظیم، یک شخصیت فرهیخته مستعد، اما سوختند. چرا؟ چون با مردانی ازدواج کردند که توانایی بست رو نداشتن. نتیجه اینه که وقتی ما صحبت از خانواده دینی میکنیم، این همکفوی خیلی موضوعیت داره. جنبش شما الان در بحث جنبش دانشجویی، ببینید جریان‌های دانشجویی رو وقتی نگاه میکنید، افرادی که همسنخن از نظر فکری دور هم جمع میشن، یک همکفوی وجود داره. تشکل‌های دانشجویی رو ببینید، جنبش دانشجویی این ویژگی رو برمیتابه. طبیعتاً در جنبش دانش آموزی هم همینه، در جنبش کارگری هم همینه. خب چطور ممکنه در جنبش خانواده اون گزاره های همفکری، همسنخی از نظر اعتقادات مد نظر نباشه، یک چیزای دیگه ای اونها معیار بشه و اون معیارها همونطوری که شما میبینید انسانها و توانمندی انسانها رو میسوزاند، انسانها مزاحم هم میشن و این تزاحم جلوی به جای اینکه ازدواج و تشکیل خانواده منشأ رشد و تعالی انسانها باشه، همه برای هم یک مانع و مزاحمند. ولی امام کاظم علیه السلام اولا بعدن که زندانی میشن، جریان و شبکه بیرون به صورت مخفی وجود داره و این شبکه هسته خانوادگیست. خانواده ها هستند که عالمند، خانواده حامل اون دینه و موفق شده این دین رو حمل کنه، لذا نابودی دین لازمش نابودی اون خانواده هاست و هر جزء این خانواده اگر نابود شد، بخش دیگرش موضوعیت داره. شما این لیوان رو بندازید بشکنید، هر قطعش اون برندگی و اون ویژگی خاص و اون خواص در واقع کریستال بودن رو در خودش داراست. و از این طریق، چون خانواده نهادی است که کسی نمیتونه بگه شما یک سازمان به وجود آوردید منهدمش کنید، پس ایجاد انسان مؤمن و عالم توسط امام سجاد و امام باقر و امام صادق و بست این انسانهای مؤمن عالم در درون محیط خانوادگی در زمان امام هفتم به بعد، شرایط رو برای تحقق خانواده دینی رقم زد. این نکته‌ای بود که مسئله رو پیگیری کرد. طبیعتاً زمان امام کاظم علیه السلام مدارس رو بستند، حتی نه فقط در مورد علویان و شیعه، بلکه در مورد سایرین مثل ابو حنیفه و اصلا فرقه های اهل سنت رو هم برخورد می کردن. زمان به خصوص منصور دوانیقی و زمان هادی کاملا برخورد می کردن و اصلا با دین، به دین روی خوشی نشون نمی دادن، حالا از هر کدوم از فرقه ها و مذاهبش. نتیجه این شد که انتقال سینه به سینه بود. شیوه تدریس از درون خانواده ها فیس تو فیس به قول امروزی ها و در واقع رو در رو بود. انتقال و تربیت گام به گام، تربیت لحظه به لحظه، شاگردی همراه و همزمان موضوعیت پیدا کرد و رشد بسیار بسیار بالایی شد. پس اون علما در حیطه خانواده ها تکثیر شدن، افرادی در درون اون خانواده ها بست پیدا کردن و به صورت تصاعدی جامعه اسلامی، جامعه شیعی در لایه های زیرین اون استبداد و دیکتاتوری مطلق عباسیان بست پیدا کرد. حالا اینجا نهضت تغییر رو برتافت، سکوت، بردباری، تحمل انسانهای نادان، حکومت مستبد در پیرامون این مجموعه هایی که تغییر می کردن و ظهور و بروز نداشت در واقع به صورت اجتماعی که بتوانن منهدم بشن. تأکیدم شده بود سکوت باید کنید، تغییر باید کنید، چون شما باید حفظ بشید تا دین حفظ بشه. پس سه قسمت شد. قسمت اول، چهار معصوم اول، پیامبر جلیل القدر اسلام، حضرت امیر، امام حسن و امام حسین، وظیفه‌شون حفظ اسلام بود، مصلحت دین حفظ اسلام بود. چهار معصوم دوم، یعنی امام سجاد علیه السلام، امام حسن، امام حسین، ببخشید، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم، وظیفه‌شون بست مؤمنین بود، نه صرفاً بست اسلام و تکثیر اسلام در درون مؤمنینی که از نظر وجود شناسی و حوزه منشور منشور درون خود. و از حیث لایه‌های سه‌وجهی وجود غریزی، وجود ذهنی و وجود قلبی خودشون رو به مرحله رسوندن که ظرفی شدن که حالا تحمل بخشی از اسلام رو داشتن. اون علم مطلق در درون خودشون رو میتونستن شکوفا کنن. پا به سن که بگذارید یک چیزی رو متوجه میشید. اگر به کودکیتون برگردید، غرایزتون رو یاد به یاد بیارید، نوجوانی و جوانیتون رو هم دوباره همون غرایز رو به یاد بیارید، میبینید در زمان پیریتون هم غرایز همون شادابی رو دارن. فقط توانایی انسان، جسم انسان کمتر میشه. یعنی اون اینگونه نیست که در واقع اون سیستم و مکانیزم غرایز انسان و نفس انسان در واقع بالاتر و پایین تر بشه، بلکه اون همچنان در یک روند طبیعی سیر میکنه. این ما هستیم به صورت نسبی که به دلیل شرایط بیولوژیکی و فیزیولوژیکی از نظر جسمی یک زمان پتانسیل بیشتری داریم که به خواسته های نفس تن در بدیم، یک زمان پتانسیل کمتری. در سایر حوزه ها هم همینه. خب پس اول، چهار معصوم اول وظیفه شون و رسالتشون در مصلحت دین حفظ دین بود. چهار معصوم دوم حفظ مؤمنین و دینداران بود به عنوان حاملان اسلام. اما وضعیت امروز یک وضعیت متفاوته. اونجا اشراف بر خود و اشراف بر جامعه بود. کاظمیت ویژگی اداره نهضتش اینه، اشراف بر خود یعنی خودشناسی و اکولوژی، و اشراف بر جامعه. اشراف بر جامعه، اشراف بر صحنه، این که نباید علنی کرد و بروز داد. اما نکته خیلی مهم نسبت به وضعیت امروز اینه که ما به مرحله سوم رسیدیم، یعنی حفظ اسلام، حفظ مسلمین، که دیگه تا زمان غیبت این مسئله موضوعیت پیدا میکنه، ادامه نهضت. و مرحله سوم برای زمان مهدویته که با وقوع انقلاب اسلامی موضوعیت پیدا کرده. حفظ اسلام، حفظ مسلمین و ایجاد و حفظ و بسط جامعه اسلامی و حفظ جامعه اسلامی، این نکته است که دیروز، حالا شاید لازم نبود ما امروز بهش اشاره کنیم با توجه به اینکه به مرحله آخر بحث ما در ساخت سیاست استراتژیک دینی از منظر ائمه می پرداختیم، اما چون دیگه مقام معظم رهبری دیروز اشاره کردن این مسئله رو، طبیعی است که ما وارد این پروسه هم باید بشیم، این رو بهش بپردازیم. ببینید نکته مهم و تکان دهنده ای که 1379 در حوزه علمی ایشون فرمودن این بود که اگر جنبش نرم افزاری محقق نشود، قتلگاه انقلاب اسلامی رقم میخوره. خب این کمکاری شورای عالی امنیت ملی بود که این مسئله رو در دستور کار امنیت ملی نگذاشت. یعنی آنچه که قتلگاه انقلاب اسلامی محسوب میشه یک مسئله امنیت ملیه، یعنی مسئله اول نظام میشه. جنبش نرم افزاری صرفا یک مسئله به شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای فکری بر نمیگرده. بود و نبود، یعنی مسئله بقاء انقلاب اسلامی محدود به این مسئله است، به جنبش نرم افزاری. اما جمله تکان دهنده دوم که باز هم این تقریبا همه شوراهای کلان حکومت رو در بر میگیره و رسالت سنگین ایجاد میکنه، جمله بود که دیروز در قزوین فرمودن. این که قید ننگ آوردن بر مفهوم این که جامعه ای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و نظام اجتماعیش رو از دیگران وام بگیره، یعنی ننگه که در حکومت دینی ما اقتصاد لیبرالیستی و مرکانتیلیستی رو بیاریم پیاده کنیم. این ننگه به تعبیر مقام معظم رهبری، این ننگه که در حکومت دینی ما سیویل سوسایتی و جامعه مدنی غرب رو بیاریم جایگزین جامعه مهدوی کنیم. این ننگه که دموکراسی غربی رو بیاریم مساوی با مردم سالاری بگیریم در دین. این ننگه که هیومن رایتس و حقوق بشر غربی رو بیاریم و مافوق قرآن و احکام قرآن قرار بدیم. اما آیا صرفاً با نفی کردن مسائل حل میشه؟ یعنی بنده مدام بیام بگم اقتصاد لیبرالیستی نه، سیاست جامعه مدنی نه، حقوق بشر غربی نه، پس چی؟ اینجا ما باید بومی باز تولید کنیم و الا این ننگ دامن ما رو خواهد گرفت. پاسخی هم ندارن. ما بارها این نقد و اعتراضات رو از تریبون‌های مختلف، رسانه‌های جمعی، دانشگاه‌های مختلف ارائه کردیم. از مادر زایده نشده در نهله‌های مدرنیست و جریانات مربوطه کسی بیاد و پاسخی برای این حرفا داشته باشه. قاعدتا توف سربالاست، کسی متشبث به دین باشه، لباس روحانیت هم بپوشه یا مثلا نماز هم بخونه اگر روحانی نیست، ولی بیاد تفکر مدرن رو بیاد جایگزین کنه. این اقدام یک اقدام ننگاوره، همونطوری که مقام معظم رهبری مؤلفه رو دادن. هرچند خب پنبه در گوش بعضی هاست و بیدار نمیشن از این تلنگرها، ولی ارتباط اون ننگی که دیروز مقام معظم رهبری فرمودن با بحث ما در اینه که یک زمان حفظ اسلام موضوعیت داشت تا امام حسین، یک زمان تا امام کاظم و به بعد حفظ مسلمین موضوعیت داشت، مسلمینی که حالا حامل اسلام بودن. ما اسلام رو داریم به عنوان یک محتوا، مسلمینی هم داریم که حامل اون اسلام باشن، اما حفظ این دوتا کفایت میکنه؟ نه، ما وارد یک پروسه سوم شدیم که جنبش نهضت مورد نظر در جریان دکترین مهدویت، یعنی حضرت تا زمان ظهور رسالت اصلیشون اینه و ما هم رکابیمون و در رکابیمون با خود حضرت و با نایبش در این خلاصه میشه که حفظ اسلام همزمان حفظ مسلمین حامل اون اسلام و همزمان تحقق یک جامعه اسلامی و حفظ اون جامعه. این گام سومه. این چیزی نیست که هیچ کدوم از ائمه موفق شده باشن شرایطش رو انجام بدن. این کار و مأموریت و رسالت خود حضرت زمان ظهوره، اما پیش نیازها و پیش درآمدهاش این نکته ایست که به عنوان ننگ نایب اون امام ارائه میکنن. ننگ اینه که اسلام رو داریم، این اسلام رو داریم، مسلمین رو هم داریم، اما باز برای اداره جامعه و هدایت جامعه از چی استفاده کنیم؟ از نرم افزار بیرون مرزها. تازه از نرم افزاری که اگر بهش تشبث پیدا کنیم جامعهمون لامذهب میشه. به تعبیر نیچه به جای میرسیم باید بگیم خدا مرد. خب این غرض دیگه، این نقض غرضه. غرض مورد نظر و غایت مورد نظر ما اینجا نقض میشه. پس این ننگه، این ننگاوره. چه باید کرد؟ برمیگردیم به جنبش نرم افزاری. یعنی باید اقتصاد، همونطوری که ایشون اسم آوردن، اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ رو باید از دل دین تبیین کنیم بومی. تأکیدم کردن که منظور این نیست که ما از بیرون خوبی‌ها رو وام نگیریم، اما واقع امر اینه که اول آنچه که خودمون داریم رو احصا کنیم، بعد دست به ترجمه بزنیم و اقتباس. جامعه کاظمی یک جامعه ایست که در ماهیت خودش مؤمنین حامل اسلام رو حفظ میکنه و امروز اگر میبینیم چهار معصوم اول اسلام رو حفظ کردن، چهار معصوم دوم از انسانها ظرفی ساختن که حامل اسلام باشه و تکثیرش کردن، رسالت امروز انسان مسلمان و شیعه امروز اینه که جامعه رو ظرفی کنه که در این جامعه انسانهایی که هر کدام ظرفهایی هستن که اسلام در درون اوست هر سه رو حفظ کنه. وظیفه و رسالت ما در رکاب امام و رکاب نایبش امروز اینه که اون جامعه رو ایجاد کنیم. با سه حرکت باید مواجهه صورت داد. با حرکتی که خود اسلام رو هدف گرفته، یعنی عملکرد پیامبر، امام علی، امام حسن و امام حسین رو همزمان باید انجام بدیم، کاری که این چهار بزرگوار کردن برای حفظ اسلام. لازم شد باید شهید بشیم در راه اسلام. دوم، کاری که از امام چهارم به بعد صورت گرفت، ساخت مسلمین و مؤمنین و دیندارانی که حامل اون اسلام باشن و تکثیرش. هر آنچه که میخواد باورهای مؤمنین و مسلمین رو هدف قرار بده باید باهاش برخورد صورت گرفت. و گام سوم، تحقق جامعه مهدوی، اون ظرف بزرگ جامعه مهدوی که در درونش افرادی باشن به عنوان شهروند جامعه مهدوی و آرمان شهر دینی که حامل دین باشن و حفظ اونها. این نقطه مفقوده ماست، این حلقه مفقوده رفتار سیاسی و ساخت استراتژیک دینی ماست. جامعه مهدوی جامعه حامل این سه وجه و جامعه مهدوی قبلا با این سبک و سیاق در گستره خودش کامل محقق نشده. قطعی از بهشت خدا و جامعه مهدوی جبهه دفاع مقدس بود. در اونجا این محقق شده بود، ما استمرارش ندادیم، متهمیم به این که استمرار ندادیم. امروز اون تک تک افراد اون جامعه رو داریم ولی پراکندن، حالا باید تشکیل جامعه بدیم. یعنی گفتیم که یک فرد داریم، این تک تک افراد جمع میشن، اجتماع تشکیل میدن، اجتماع صنف بندی میشن، میشه جامعه. تکرار میکنم، تک تک افراد جمع میشن، اجتماع تشکیل میدن، این اجتماع صنف بندی و طیف شناسی میشه، میشه جامعه. ما تک تک مسلمین رو داریم، اجتماعشون هم صورت گرفته، این یه نمونشه. اگر این اجتماع دینی رو طیف شناسی و صنف مندی دینی نکنیم، جامعه دینی و جامعه مهدوی محقق نمیشه. حرکت به سمت جامعه مهدوی طی فرایند تکوین عملکرد چهار معصوم اول و معصومین بعدی است، در حفظ اسلام و حفظ مسلمین به عنوان حاملان دین. در غیر این صورت با حمله‌ای که به هر دو موضع صورت گرفته، هم به خود اسلام امروز داره حمله میشه، هم به مسلمین، و باورها رو هدف قرار دادن، ما باید یک سیستم دفاعی داشته باشیم، دفاع کنیم از اسلام و از مسلمین و کار رو جلو ببریم. ما هفته گذشته با یکی از دوستان، دو تا از دوستان هستن در کلاس، یک جمع‌بندی صورت دادیم، یک کلاسی رو در جریان یکی از رشته‌های علوم انسانی در یکی از دانشگاه‌ها بودیم. از سال 79 تا به امروز 100 نفر ما اون روز ورودی سال 79 ورودی کارشناسی توی اون رشته بود، تو حوزه انسانی توی یکی از دانشگاه‌ها، 100 نفری که بودند تقریبا، ما بعد از 3 سال و نیم یه بررسی داشتیم صورت می‌دادیم خیلی دوستانه، 10 نفر در بین راه رها کردن تحصیل رو، نیومدن، از آقایون خانم ها بود، 75-6 نفر خانم بودن، 20 خورده نفر هم آقایون. این آمار خیلی مهمه برای اون مسئله ایجاد حفظ بس. این یه نمونه گیریست، نمیگم همه جوامع ما اینجوریه، ولی به عنوان یه نمونه میخوام اشاره کنم. خب ایجاد حفظ بس، ببینید افراد اومدن یک گرایش انسانی بخونن، 10 نفر از این 100 نفر رفتن در طول این 3 سال و نیم، 90 نفر ماند. از این خانم ها من تعدادشون رو سراغ داشتم که چادری بودن، توی اون طول اون دو سه ترم اول چادر کنار گذاشتن، مانتویی شدن. استثنائاً یک نفر مانتویی داشتیم که چادری شد. دقت کنید نرم کار. عذرخواهی میکنم از خانم ها. از این 90 نفر باقی مانده، از اون تعداد خانم هایی که توی این جمع بودن، توی همون شرایط دانشگاهی 10 نفر دختر بدکاره در آمد، یعنی خانم ها و دخترانی که به فحشا کشیده شدن و رسمن امروز دانشجو هستن ولی شغل بیرونشون فحشاست. ببینید توی حرکت 3 سال و نیمه یک قشری که کنار هم جمع شدن یک رشته تحصیلی بخونن، 90 نفرشون مونده، 10 نفر ریختن، باورهای این افراد چقدر صدمه خورده. اینا شناسنامه ای مسلمان بودن، شناسنامه ای مسلمان بودن، اما ما در حرکتمون برای حفظ اسلام یک و دوم این مؤمنین رو، این مسلمین رو که شناسنامه ای بودن، ظرفیت ظرف وجودشون رو، اون منشورها رو چنان بسط بدیم که از دست نفس اماره نجات پیدا کنن، به نفس لوامه و ناطقه و ملهمه و مطمئنه برسن. شکست خوردیم. جامعه‌ای که در یک صد از 100 نفرش 10 نفر فاحشه میده، این خیلی تکان دهنده است. یعنی ما در حفظ اسلام، حفظ مسلمین موفق نبودیم. چجوری میخوام جامعه اسلامی رو پیاده کنیم؟ انرژی میگذارن برای مسیحی کردن جوانان ما. ما تعداد بسیار زیاد دانشجو امروز داریم که اینها رو در کلیساها جذب میکنن و ساعتها براشون وقت میگذارن، اینها رو جذب میکنن، جذب ببین دین ما چقدر راحته، نمیخواد نماز بخونید، روزه بگیرید، راحتید. سیتنیزم و شیطان پرستی زمینه ظهور و بروز جدی داره، جریان اجتماعی امروز شیطان پرستی که در جامعه میبینید. پس ساخت سیاست استراتژیک به این معناست که فرد جامع فرد در واقع اسلام به عنوان یک محتوا، فرد به عنوان حامل اسلام و جامعه به عنوان حاصل جمع این افراد مسلمان. موفق نبودیم و در 3.5 سال از یک جامعه آماری 100 نفری تعدادی از آقایون فکرشون از دست رفته و تعدادی از خانوم ها اسیر همون نفر اول، در واقع بود منشور اول، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، نفس دستور میده به عمل بد و اینها شکست خوردن تو زندگی. وقتی ما میگیم یک خانم بدکاره درس هم میخونه تو دانشگاه، اما چه علمی؟ علم که نجاتش نمیده. من علم لا ینفع، خدایا پناه میبریم به تو از علمی که نفع نمیده. این انسان اومده دانشگاه، تحمل هم نداشته، بعضی مسئله تو جامعه دیده، فرو ریخته، افتاده دست نفس امارش. لذا ببینید این بود منشورش برجسته است. صرفا تکفیر و تفسیق این آدم کار مهمی نیست، مهم اینه که ما باید میتوانستیم این رو به ناطقه سپس ملهمه و مطمئنش ارجاع بدیم. خودش باید کمک میکرد، ما هم باید تلاش میکردیم، رحم خدا باید اینجا شامل حال ما میشد. الا ما رحم ربی، مگر خدا رحم کنه. خب یک بار در مورد فرد میگیم مگر خدا رحم کنه، یک بار در مورد جامعه. اگر رحم خدا از جامعه برداشته بشه میشه نقیض این آیه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی کنه مگر خودشون در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن. خب قوم ایرانی در خودش تغییر ایجاد کرد، خدا هم کمکش کرد، انقلاب اسلامی رقم خورد، اما این عقد اخوت خدا با کسی نبسته. اگر ما از اون طرف بیفتیم باز رحمون میکنه تا رحم و از ما بر میداره، رحم خودش رو به انحطاط میکشیم. پس در ساخت سیاست استراتژیک باید در نظر بگیریم که آیا توانستیم انسانها رو توجه بدیم که انسان تو ماهیت درونت یک منشوره و این منشور رو باید بچرخانی تا نور وجود حق به این بخوره و جانت احیا بشه. اون باروت دین که در درونت هست مشتعل بشه و زنده و احیا بشی، به خبر برسی. جان نفس، جان نباشد جز خبر در آزمون. امتحانی که از ما میشه، آزمونی که اون فتنه، امتحان و آزمایش، فتنه‌ای که قرآن میگن، جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را باشد خبر جانش فزون. مولانا چرا اصرار داشت تو این مسئله؟ اقتضای جان چو ای دل، ای دل نه ای فکر، آگهیست، آگاه بودن، هر که آگه تر بود جانش قویست. رب زدنی علمن، خدای منو از علم زیاد کن، جانمو قوی کن. تبیین این منشور توجه به خودمون، هر لحظه احساس کنیم کدوم یکی از این کلیدهای چند وضعیتی ما روشن و فعاله، کدوم یکی از این آینه ها رو به سمت نور حق گرفتیم، کدوم یکی از اینها رو، این نور افکن، کدوم یکی از اینها رو به سمت این گرفتیم که این شفاف بشه. این رو بدانیم. ضمناً اون سه مرتبه وجود، وجود ذهنی، اون من ذهنی و من شکم و شهوت و خور و خواب و اون من دل، علم حصولی، این علم حضوری، این ستا رو بر بتابیم و اون دو سمت گیره در واقع تفکری که میتواند انسان رو به خطا بیاندازد و شکم و شهوت رو، دو لبه گیره رو کنار بکشیم، حد وسط اون انسان متعالی رو به درجات بالا برسونیم. امام کاظم این کارو کرد. امام کاظم هنر عملیاتیش این بود که موفق شد این رو بسط بده، بعدم مدرسه رو خانوادگی کنه و نظام خانواده رو به عنوان جنبش خانواده بسط بده و رقم بزنه. ما امروز رسالتمون یک گام بالاتره، چون رسالت امام به عنوان امام عصر سنگین تر از بقیه معصومین بود. ایشون مسئولیت حفظ اسلام همزمان، حفظ مسلمین همزمان و حفظ و ایجاد جامعه اسلامی همزمان رو دارن، اون جامعه مهدوی رو. و ما که مدعی همراهی هستیم، طبیعتاً در این قضیه باید عمل کنیم، و الا به تعبیر نایب امام ایشون، به تعبیر نایب ایشون، نایب امام عصر، قطعاً ننگ نصیب همه ما خواهد شد. این ننگ رو کی میخواد پاسخ بده؟ واقعاً آیا ما خودمون رو متوجه این ننگ میدونیم؟ یک بار به من میگن ننگ بر تو، فلان اتفاق در مورد تو افتاده، من شرمنده میشم، سرم میندازم پایین. من هر چه دیشب به خودم فکر کردم آیا مسئولین کشور دیشب از سر اینکه این ننگ متوجه اونهاست تا صبح بیخوابن، اطمینان پیدا کردم که راحت خوابیدن اصلا گوششون هم بدهکار نیست. ولی شما چی؟ آیا ما احساس میکنیم که این ننگ متوجه ماست؟ اینکه حکومت دینی را انداختیم اما اقتصادش از غرب میاریم. هنر عملیاتی مسئولین جمهوری اسلامی اینه. شما کتابایی که مرکز گفتگوی تمدن‌ها ترجمه میکنه رو ببینید. وزارت ارشاد حیثیتش رو گذاشته بهترین انتشاراتی که راه انداخته انتشارات طرح نوئه. شما ببینید بهترین انتشاراتی های جمهوری اسلامی در کشور جمهوری، انتشاراتی هایی است که فقط از اون سو ترجمه میکنند. لذا اول کتابهایی که مرکز گفتگوی تمدن ها ترجمه میکنه چه مینویسه؟ با تشکر از دکتر فلانی که این کتاب رو معرفی کرد ما ترجمه کنیم. یعنی مهم این بوده که مسئولین جمهوری اسلامی با لباس پیامبر یه سری افراد رو فرستادن اروپا، گفتن برید چند تا مثلا کامیون کتاب بیارید ببینیم آخرین حرفای کانت و هگل و دکارت و کیو کیو کی چه بوده، و اینها رو نشستن ترجمه کردن از هر کدومم چند سری، بعدم اسمشو گذاشتن گفتگوی تمدن‌ها، و با اون تفکر خواستن جامعه سازی کنن. متاسفم مسئولین جمهوری اسلامی به ننگی که نایب امام زمان گفت آلودن. من حرف سیاسی نمیزنم، این حرف رو بابت تلنگر میزنم. یک موقعی ما صدامون میره بالا بابت اینه که ابن سینا 5 ساله بود رفت مکتب خونه قرآن رو غلط قلوت خوند، معلم مکتب خونه بهش تشر زد بیرونش کرد، رفت قرآن رو حفظ کرد، سال بعد اومد خوند، معلمه گرفت تنبیهش کرد، گفت حالا که این از من سر شده اصلا کلا اخراجش میکنم. علمای تعلیم و تربیت در واقع استنباطشون این از نظر روانشناسی تعلیم و تربیت، میگن اون کاری که اون مرد انجام داد ممکن بود یک ضربه به بشریت بزنه، اونم اینه که ابن سینا سرخورده بشه تو کودکی بره، ابن سینایی به وجود نیاد، بره بچسبه به کشاورزی کاری چیزی، و اصلا ما تو تاریخ اثری از یک عالم بزرگ نبینیم. اما از سوی دیگه اگر این برخورد رو هم نمی کرد اون معدن درون ابن سینا مشتعل نمی شد، به غیرت و غرورش بر نمی خورد بره خودش رو احیا کنه بیاد پاسخگو بشه و ابن سینا بشه. بله توپ و تشری که ما می زنیم ممکنه این تبعات رو داشته باشه، بگید آقا پشت سر فلان کسک فلان حرف رو زدید، به فلان کسک فلان توهین رو روا داشتید، اما چاره ای نیست. چه بسا شما نسل شما اگر ما این قضاوت ها رو در مورد بعضی ها نکنیم، شما هم همینجوری روتین رشد کنید، فردا بشید وزیر و وکیل، همین کارا رو انجام بدید، فکرم کنید دیدید خوب عمل میکنید. میگم آقا چرا اقتصاد مرکانتیلیستی؟ یکی از مشاورین آقای هاشمی میگه موبایلشو برداشته، میگه این موبایلو میبینی؟ ما اینو از اونور دنیا میگیریم میاریم، من پشت این موبایل حرف خودم رو میزنم. میگم آقا اقتصاد مرکانتیلیستی که در واقع نرم افزاره، اقتصاد مرکانتیلیستی که موبایل نیست که تو بگیری بیاری پیاده کنی. یعنی باور این دوستان اینه، فکر نمیکنن کار بدی بوده، که انهو فکر میکنن موبایل. میگم آقا موبایل با قرآن فرق میکنه، شما یک بار قرآن رو پیاده میکنی، یک بار تورات رو پیاده میکنی، یک بار کتاب هگل رو، فرق میکنه با اینکه بگی من این اندیشه رو که آوردم اینجا تو اقتصاد پیاده کردم، انگار چه چیزی رو آوردم؟ انگار موبایل رو گرفتم آوردم. موبایل رو تو جلسه میگیره بالا، ما موبایل رو میگیریم، نباید بگیریم. استنباط این آقایون اینه. لذا ننگی که دیروز مقام معظم رهبری اشاره کردن، ننگی است که ختم میشه به اون قتلگاهی که در مسئله جنبش نرم افزاری فرمودن، که اگر جنبش نرم افزاری موفق نشه، اولا انقلاب اسلامی به قتلگاه خودش نزدیک میشه، و تاکید دیروز هم طبیعتاً این بود که این ننگه و این ننگ رو ما باید مرتفع کنیم. مدلمون هم مدل این 8 معصوم اوله، یعنی 4 نفرشون چه کار کردن که اسلام رو ایجاد و حفظ کردن و 4 نفر دوم چه کار کردن که اسلام رو حفظ رو بست دادن. حالا اون دو گام، یعنی ایجاد و حفظ اسلام، ایجاد و حفظ مسلمین، بست مرحله بعدیش امام 12. ایشون به عنوان معصوم 14 مسئولیتش اینه که ایجاد و حفظ و بست جامعه اسلامی رو صورت بدن. و ما چون امروز تو این شرایط امروز به دنیا اومدیم و زیست میکنیم، آزمونمون در اینه که اینگونه عمل کنیم. البته شرایط قبلی هم داره، یعنی هم باید این امام حسین شهید بشیم برای حفظ اسلام، هم این امام 4، 5، 6، و 7 مسلمین رو ظرفیت وجودیشون رو بست بدیم که خودمون اول این مسئله هستیم، اشراف بر خود و اشراف بر صحنه، و سوم ظرفیت جامعه رو، ظرفیت جامعه مهدوی کنیم که تحمل اسلام رو داشته باشه. فراموش نکنید از کنار این اخبار ساده نگذرید، 6 ماه شورای لایتسه، 6 ماه شورای لایتسه در فرانسه جلسه انحصاری و تخصصی گرفتن، دیدید دیگه در اخبار دیروز خوندید و شنیدید، 6 ماه در فرانسه شورای لایتسه جلسه تخصصی برگزار کردن، نتیجه این شد و آقای ژاک شیراک نتیجه تحقیقات اینها رو آمد رسما جلوی رسانه‌های جهان قرائت کرد که آقا حق ندارن دختران دانش آموز در مدارس فرانسه روسری سر کنن. همه در واقع تحلیلگران گفتن آقای ژاک شیراک داره خودکشی سیاسی میکنه، چند وقت دیگه انتخاباته، این رأی اون دو از 7 میلیون از 6 میلیون 5.7 میلیون مسلمان فرانسه، 2 میلیون نفرشون حق رأی دارن، سنشون اقتضا، این اون 2 میلیون داره از دست میده. ببینید اینا حتی به اون شرط که رأی رو هم از دست بدن حاضر شدن که روسری رو تصویب کنن که سر زنان و دختران اون کشور نباشد. یعنی اصلا حفظ دین ببینید چقدر سخت، کدوم آزادی؟ چرا کسی نیست به این جریانات اصلاح طلب کشور بگه ما رو قراره برسونید به اون جامعه که حفظ دین انقدر سخت میشه؟ خانمایی که مؤمنن تصور کنن حالا تو اون جامعه هن. جامعه مدرن، جامعه دموکرات، جامعه حقوق بشر، و جامعه که اونها حاضرن برای کسی که روسری از سر بر میداره جایزه 1 میلیون دلاری بدن، تأیید کنن هر کس دست از اسلامش برداره و به اسلامش فحش بده، هم در هاروارد 2 واحد درسی مولانا شناسی براش میذارن و هم میبرن جایزه نوبل بهش میدن، و هر کس هم در حفظ دینش پافشاری کنه متهم میشه به تروریسم و غیره. لذا این فضا فضایی است که بدانیم آینده جامعه مهدوی به درایت ما برمیگرده. این شعارهای زیبا خیلی خوب داره خودش رو از وجاهت و زیبایی دروغینش میندازه و میبینیم که انسانها حق انتخاب ندارند. تمامیت خواهی و بعد توتالیتر و اتوریتر مدرنیته رو باید شفاف کرد در این بعد شکنی. عذرخواهی میکنم که از وقت گذشتیم، فکرم نمیکنم وقت برای پرسش و پاسخ باشه. لذا مسئله کاظمیت، بله مسئله کاظمیت عزیزان فضایی بود که ظرفی ساخت از انسانها که حامل اسلام بشن و حفظ مسلمین موضوعیت پیدا کرد، و نکته بسیار مهم بعدی هم اینه که رسالت ما رو شفاف کرد. باز هم تأکید میکنم جنبش دانش آموزی رو، و تأکید میکنم جنبش خانواده رو، به خصوص به دوستان مجرد. و سلام.